ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. آلمان به دو پناهجوی سوری نشان لیاقت اعطا کرد. پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی دست داشتن روسیه در هک ایمیل های مشاور ارشد هیلاری کلینتون است. و آمریکا به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیک یمن هشدار داد. دولت آلمان به دو پناهجوی سوری که یک سوری مظنون به ارتباط با داعش را دستگیر کردند نشان فدرال لیاقت اعطا کرد. این نشان به کسانی اهدا می شود که خدماتی استثنایی به آلمان کرده باشند. به گزارش رویترز این دو پناهجو روز دوشنبه یک فرد مظنون به قصد بمب‌گذاری به نام جابرالبک را در شهر لایپزیگ شناسایی و دستگیر کردند و او را دست و پا بسته تحویل پلیس دادند. جابرالبک پارسال همراه با موج پناهجویان وارد آلمان شده بود. پلیس شنبه گذشته از منزل او مواد منفجره بسیار خطرناکی کشف کرده و در جستجویش بود. شهردار لایپزیگ گفت که اقدام این پناهجویان ثابت می‌کند بخش بزرگی از پناهجویانی که به آلمان آمده‌اند هیچ ارتباطی با رادیکالیسم اسلامی ندارند. جان پودست رئیس ستاد انتخابات هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی است که آیا روسیه در پشت هک و انتشار ایمیل های او بوده است یا خیر. آقای پودستا گفت اف بی آی روز سه‌شنبه 29 مهر ماه به او اطلاع داد که ایمیل های وی هک شده و برخی از آنها هفته گذشته توسط ویکی‌لیکس منتشر شده است. جمعه گذشته کاخ سفید رسما روسیه را متهم کرد که از طریق هک کامپیوترهای مقر حزب دموکرات آمریکا قصد تاثیرگذاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارد. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آمریکا در حال بررسی پاسخ متناسبی است که باید به این اقدام داده شود. سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه این اتهامات را به کلی تکذیب کرد. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد و گفت هر کس چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی انجام داده است مسئول عواقب آن خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات رسمی آمریکایی که نخواستند هویتشان فاش شود خبر داد که آمریکا قرائن بیشتری به دست آورده داله بر این که این موشک‌ها از سوی شورشیان حوثی پرتاب شدند. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه 18 مهر اعلام کرد که دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده اما به هدف نخورده است. حوثی‌ها پرتاب موشک به سوی ناوهای آمریکایی را تکذیب کردند. صنعا پایتخت یمن و مناطق شمالی این کشور از سال 2014 تا کنون در کنترل شورشیان حوثی است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم حزبی های مخالف خود را به بیوفایی متهم کرد و اعلام کرد که از این پس مبارزات انتخاباتی را به دلخواه خود ادامه خواهد داد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه اقدام پل رایان رئیس مجلس نمایندگان و شماری از نمایندگان جمهوری خواه در خصوص پس گرفتن حمایتشان از وی را تقبیح کرد. دونالد ترامپ در پیامی توییتری ابراز خوشنودی کرد که به نوشته او از قید و بند رها شده است. در آمریکا به دنبال جنجال ناشی از انتشار نوار سخنان رکیک آقای ترامپ علیه زنان، گروه‌های مخالف و موافق وی در درون حزب جمهوری خواه در برابر هم صف‌آرایی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه طی سخنانی گفت سخنان ترامپ خارشمردن زنان، اقلیت‌ها و مهاجران بود است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک ماه دیگر برگزار می شود. و سرانجام این که روسیه پس از چند روز وقفه دوباره بمباران بخش شرقی حلب را از سر گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در بمباران‌های روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این در حالی است که نیروهای امدادگر و ساکنان بخش تحت کنترل شورشیان میگویند در این حملات دست کم 50 نفر کشته شدند. به گفته شهروندان در بمباران‌های روز سه‌شنبه یک مرکز درمانی و یک محل بازی کودکان نیز مورد حمله قرار گرفته است. در روزهای اخیر انتقادات از عملیات روسیه در کشور سوریه شدت گرفته است. روسیه میگوید تنها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما منتقدان مسکو میگویند این کشور به کاروان امدادگرایان تصدیق می‌کنم امدادگران و غیر نظامیان حمله می‌کند. 7:55 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. ایران میگوید که از امضای توافق روسیه و ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز به نام ترکیش استریم استقبال می‌کند. این در حالی است که روسیه و ایران از صادرکنندگان اصلی گاز به ترکیه اند و آنکارا اخیراً اعلام کرده که خواهان افزایش واردات گاز از ایرانه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
خبرگزاری روسی ریا نوستی به نقل از مجید بجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نوشت تهران از امضای توافق بین روسیه و ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی استقبال میکند. بجارزاده در مصاحبه با ریا نوستی اظهار داشت از این تحول خوشحالم، زیرا ترکیه نیاز شدید به انرژی دارد و مهم نیست چه کشور این نیازها را تأمین کند، خواه ایران باشد خواه روسیه. همکنون ایران 18% گاز مصرفی ترکیه را تأمین می کند. اما مرداد ماه گذشته مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعلام کرد آنکارا قصد دارد حجم واردات گاز از ایران را افزایش دهد و در حال بررسی قیمت و سایر مسائل پیرامون این موضوع است. الکسی گریواچ کارشناس مسائل انرژی ترکیش استریم را تهدیدی برای صادرات گاز ایران به ترکیه می داند.
ترکیه اقتصاد بزرگی است و نیاز روزافزون به گاز دارد. در همسایگی این کشور صادرکنندگانی همچون ایران، عراق، آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و برای حضور در این بازار با هم رقابت می کنند. افزایش سهم روسیه سهم ایران در بازار گاز ترکیه را بالقوه کاهش خواهد داد و یا دست کم این کشور را تحت فشار خواهد گذاشت، زیرا تنوع صادرکنندگان به ترکیه اجازه می‌دهد بر سر قیمت گاز آزادانه‌تر چانه بزند و روسیه تایید کرده حتی پیش از تکمیل ترکیش استریم به آنکارا تخفیف خواهد داد. به هیچ عنوان باور ندارم که ایران خوشحال می شود کشوری دیگر سهمش را از بازار تصاحب کند.
ریا نوستی یادآور شد که سال گذشته عزیز الله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران به این خبرگزاری روسی گفته بود که ایران شاید از خط لوله گازی ترکیش استریم برای تحویل گاز به اروپا استفاده کند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اعلام کرده بود تهران پیشنهاداتی را در زمینه خط لوله گاز جریان ترکی دریافت کرده، اما هنوز وارد مذاکرات جدی نشده. الکسیس کاکاف کارشناس مسائل انرژی بر این باور است که رقابت های ایران و روسیه مانع همکاری های این دو کشور می شود.
نفت و گاز مهمترین ابزار اقتصادی در اختیار ایران و روسیه است و از این رو میتواند اساس همکاری‌های دو جانبه باشد، اما دقیقاً به همین دلیل روسیه و ایران رقیب نیز هستند. مسکو و تهران به خاطر اشتراکات سیاسی علاقه فراوان به توسعه همکاری اقتصادی دارند، اما گسترش چشمگیر روابطشان به ویژه در زمینه انرژی را بعید می‌دانم. ممکن است برای صادرات به ترکیه بین مسکو و تهران رایزنی‌هایی شده باشد، اما مطمئناً هر یک در راستای تأمین منافع خود عمل می‌کنند.
مذاکرات مسکو و آنکارا درباره احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به ترکیه و از طریق ترکیه به جنوب اروپا از 2 سال پیش آغاز شد و در ابتدا مقرر بود این خط لوله از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما حتی پیش از اینکه این مذاکرات در نتیجه تنش‌های کم سابقه مسکو و آنکارا در پی سرنگونی جنگنده روسی در پاییز گذشته به تعویق بیفتد، اختلاف‌های طرفین باعث شده بود که این پروژه به احداث دو شاخه محدود شود. بر پایه تفاهم‌نامه میان دولتی که دوشنبه در استانبول به امضا رسید، قرار است جریان ترکی متشکل از دو شاخه هر یک با ظرفیت سالانه انتقال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب گاز باشد که یک شاخه ویژه صادرات گاز به ترکیه است و دومی برای ترانزیت گاز روسیه از طریق ترکیه به اروپا ساخته خواهد شد. راهندزی کامل این دو شاخه برای پایان سال 2019 برنامه ریزی شده. اما گزارش ها حاکی است که تکنون دورنمای احداث تنها شاخه ای که مختوم به ترکیه است روشن شده و ساخت شاخه دوم نیازمند توافق با اتحادیه اروپا است. آن رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکای را شنیدید در مورد واکنش ایران به امضای توافق روسیه و ترکیه برای احداث یک خط لوله انتقال گاز. اما به سراغ یک گزارش فرهنگی بریم. در حالی که موزه برلین خود را برای برپایی یک نمایشگاه از نفیس‌ترین گنجینه آثار هنری ایران آماده می‌کنه، انجمن هنرمندان نقاش در ایران روز سه‌شنبه اطلاعیه منتشر کردند و در اون ضمن مخالفت با ارسال این آثار به آلمان به وزارت ارشاد هشدار دادند که چه تضمینی وجود داره که این گنجینه بی همتای هنری پس از اون که در آلمان و ایتالیا به نمایش در اومد مجدداً به ایران برگرده. در نمایشگاه برلین قراره که 30 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان نامی دنیا و 30 اثر هنری هم از نقاشان نوگرای ایرانی به تماشا گذاشته بشه. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان هم یکی از ده‌ها سیاستمداری بود که برای نخستین بار به تهران سفر کرد و ضمن انجام چند گفتگوی سیاسی با مقام‌های بلندپایه ایرانی موفق شد نظر مقام‌های فرهنگی این کشور را نیز برای نمایش گنجینه آثار نقاشان بزرگ دنیا در برلین جلب کند. این مجموعه آثار که از آن به عنوان با ارزش‌ترین گنجینه دو قرن 19 و 20 یاد می‌شود، بیش از 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه نظام پیشین پادشاهی خریداری شد. در این گنجینه هنری مجموعه ای از آثار نقاشی پابلو پیکاسو، ونسان ون گوگ، کلود مونه، ادوارد مونش، سالوادور دالی و شماری دیگر از نقاشان نام‌آور دنیا دیده می‌شود. بر پایه توافقی که میان موزه برلین و موزه هنرهای معاصر تهران به عمل آمده، قرار است در نمایشگاه برلین 30 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان دنیا و 30 اثر هنری هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در دهه‌های 60 و 70 میلادی از جمله فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، بهشت صدر و فریده لاشایی به تماشا گذاشته شود. در میان در آستانه برپایی این نمایشگاه بزرگ، هیئتی از انجمن هنرمندان نقاش در ایران در نشستی با حضور علی مرادخانی، معاون وزارت ارشاد و مجید ملا نوروزی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این آثار، تاکید کرد چه تضمینی وجود دارد این آثار سالم به ایران بازگردد و همچنین چه تضمین دیگری وجود دارد که این آثار کلن با رأی یک دادگاه خارجی به نفع دیگر کشورها مصادره نشود. انجمن هنرمندان نقاش در ایران روز سه‌شنبه هم با انتشار اطلاعیه‌ای در تهران بار دیگر این دو پرسش را مطرح کرده و از دو مقام پیش گفته خواسته دست به روشنگری زنند و به نگرانی جامعه هنری ایران نسبت به سفر پر ابهام این گنجینه هنری به خارج پایان دهند. در بخش دیگری از این اطلاعیه همچنین آمده هنوز مشخص نیست در شناسنامه 60 اثری که راهی برلین می شود مالکیتشان به نام افراد حقیقی است و یا موزه هنرهای معاصر. به این در حالی است که موزه شهر برلین خود را برای برپایی نمایشگاهی از آثار یاد شده در اول دیماه آماده کرده و به نوشته روزنامه‌ها یک ماهی است که پیش فروش اینترنتی کارت‌های ورودی نمایشگاه برلین هم آغاز شده. پس از سه ماه این نمایشگاه قرار است از برلین به روم پایتخت ایتالیا انتقال یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید در مورد خبرهایی که شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.